غلام محمد مزاری از مزار شریف از مسئولین طالبان خواستند که بعضی از نیروهایشان که گفته میشن جنگجویان این گروه هستند به بعضی از خانه ها وارد میشن و به جرم همکاری با دولت قبلی اونا را یعنی تعداد از افراد را بازداشت میکنن و بعضی از خانواده ها را اذیت میکنن. ما نمیدانیم که اینا نیروهای طالبان هست یا کسای دیگه. به هر صورت از مسئولین طالبان خواهان این هستم که به این موضوع رسیدگی بکنن. آیا این مسئله اگر نیروهای طالبان باشه این مسئله خلاف اطلاعیه های گروه طالبان نیست؟ خب پیامک دیگه از دوست عزیز ما آقای احمد جعفرزاده از ولایت هرات برای ما نوشته کردن راجع به موضوع برنامه است. آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را. شنونده خوبی ما خانم معصوم احمدی از ولایت بادغیس نوشته کردن اگر 1000 قلم داشتم 1000 خامه که هر یک 1000 معجزه داشت 1000 مرتبه هر روز می نوشتم من حماسه و سرود به نام آزادی را می سرایم. همینطور یک چیز از خدا کنه درست خوانده باشم.
درست بود. بله. سرود آزادی رو می سرایم.
بله. دوست عزیز و شنونده گل ما خانم شکیلا سروری بله از شهر مزار شریف برای ما پیامک روان کردن. تشکری داشتن از برنامه و همین دیگه گفت من همچنان در مزار جان هستم. تشکر از برنامه های خوبتان. برنامه های شما همیشه برای ما آرام بخش بودن.
بله بسیار عالی بسیار عالی. خب زیاد وقت نداریم.
بله متاسفانه
دیگه انشالله در روزهای دیگه میمانیم. پیامک های دوستان عزیز شنونده را با شما هم دیگه خداحافظی میکنیم دیگه.
تشکر شما ای بینید. سلامت باشین. شنونده عزیز خدا نگهدارید.
خب دوستان عزیز شنونده خیلی خیلی سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه شما. لحظات پایانی برنامه را هم با ما همراه باشید.
گلانه
درست است که دیگه مثل زمانهای قدیم انسانها با عنوان کنیز و برده خرید و فروش نمیشن. درست است که مثل گذشته بازار برای فروش آدمی وجود نداره. اما خیلی ها هنوز در بند هستند. خیلی ها چشمشان به چشم اربابانشان است که چه اشاره ای میکنند که با سر بدوند. دیگه شما از دنیای امروز خوب خبر دارین و میبینین که مثلث زر و زور و تزویر چه بر سر بشر آورده است. گپ خلاصه میکنیم به پند و سخن حکیمانه ای از حضرت علی علیه السلام که میفرمایند بنده دیگران مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است. سپاسگزاریم از توجه شما دوستان عزیز شنونده از اینکه ما را تا به این لحظه همراهی کردین. مراقب سلامتی خودتان باشین. تا فردا خدایار و نگهدارتان باشه.
در معرکه تفسیر شهادت می کرد، در اوج آتش داشت روایت می کرد، لا حول ولا قوت الا بالله، هم مرگ به او سخت حسادت می کرد. وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم با نشرات رادیو دری. شما عزیزان اگر نظر، نقد و پیشنهادی در مورد برنامه گوناگون نشر شده از رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارید، میتونید از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. همچنین از این نشانی شما میتونید نرم افزار ایران صدا را هم دانلود کنید و روی گوشیاتون نصب کنید که امکان دیگری است برای همراهی با رادیو خودتان رادیو دری. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
امشب برگزاری نخستین کنفرانس خبری سخنگوی طالبان در کابل، ملا برادر پیروزی سریع طالبان آزمونی برای حکومت کارآمد است، و سخنگوی وزارت خارجه ایران نمایندگی های ایران در افغانستان باز و فعال هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما خوبان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز در کابل نشست خبری برگزار می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد همراه شماری از مسئولان گروه طالبان در کابل حضور می‌یابند و ساعت 6:30 دقیقه عصر امروز در جمع خبرنگاران نشست خبری برگزار می‌کنند. پیشتر مفتی سمنگانی سردبیر وبسایت الاماره متعلق به گروه طالبان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز وارد کابل می‌شود. دیروز نیز امیرخان متقی یکی از اعضای هیئت رهبری طالبان وارد کابل شد. در همین حال امروز اعلام شد هیئت مذاکره کننده طالبان به رهبری ملا برادر از دوحه به سوی قندهار حرکت نموده و از قندهار وارد کابل می شود. از این رو سفر کرزای عبدالله و حکمتیار به دوحه معطل گردید. همچنین مولوی نجیب الله مسئول جلب و جذب طالبان در اطلاعیه‌ای به نیروهایش در هرات دستور داده که مزاحمتی به مراکز دینی شیعیان در هرات نداشته باشند. در همین حال یک هیئت از طالبان در مراسم عزاداری محرم در یکی از تکیه‌خانه‌های غرب کابل حضور یافت. امروز طالبان بزرگترین بیرق افغانستان را هم از تپه وزیر احمد خان پایین آوردند. درباره آخرین تصمیمات طالبان در کابل همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین پرچم افغانستان پایین آورده شد و معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی این گروه به نیروهای طالبان دستور داد که در خانه کابلیان وارد نشوند. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و پیش از ورود طالبان در شهر کابل هرج و مرج در پایتخت برقرار گردیده و شمار دست به چور و چپاول زدند. طالبان به خاطر تامین امنیت به گفته مقامات تحریک طالبان وارد شهر گردیده و امنیت شهر را به دست گرفتند. هنوز تحریک طالبان حکومت را اعلام نکرده، اما شماری از موترهای دولتی را در اختیار گرفته و این روند همچنان ادامه داشت که امروز مولوی یعقوب معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی در پیام به نیروهای این گروه دستور داد که هیچ کسی در خانه کسی به ویژه در کابل وارد نشود. معاون تحریک طالبان افزود که هیچ کس اجازه ندارد که از کس موتر را بگیرد. اما روند جمع‌آوری وسایل دولتی که بیت المال است بعداً آغاز می‌گردد. مولوی یعقوب:
پول تو مودا هدایت او دم پیغام دی چې هیڅ څوک د هیڅ او کوټه خصوصا په کابل کې چې اوس وضعیت سره نوې دی او موږ تازه داخل شوی یو، هیڅ څوک د هیڅ او کوټه د داخلېدو اجازه نه لري، نه د چا څخه د موټر د اخیستلو اجازه لري. مطلق باید د چا څخه نه موټر واخیستل شي، نه د چا کوټه څوک داخل شي. هغه طریقه بیا وروسته په منظم شکل باندې پر مخ وړو، خو د مسؤلینو د خوا پر مخ وړل کېږي. د اوس لپاره هیڅ مجاهد که فردی که مسئول دی د هیچ څخه نه د موټر د اخیستلو اجازه لري، نه د چا و کور ته د ورتګ اجازه لري. او بل د بیت المال چې څه شیان دي، که پیسې دي، که موټران دي، که توپکان دي، میلان دي، هر څه چې دي، د یوه میل، د یوه توپک، د یوه موټر اجازه و هیچ چاته نسته چې ویسي.
این در حال است که تا هنوز طالبان مسئولین حکومت را معرفی نکرده و همه از رهبران این تحریک میخواهند که افغانستان را از وضعیت کنونی بیرون کند. اما مولوی عماد، یکی از مقامات بلندپایه این گروه، امروز گفت ممکن امروز نام دولت و حکومت عبوری موقت معرفی شود. حقوقدانان نگران جایگاه حقوقی افغانستان در سطح بین المللی در شرایط کنونی هستند، اما تحریک طالبان عملا اقتدار را به دست گرفته و امروز بزرگترین پرچم سه رنگ افغانستان از تپه وزیر محمد اکبر خان پایین آورده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از خبرنگار ما آقای قریشی، همچنین از شما عزیزانه که همراه ما هستید. معاون سیاسی گروه طالبان اعلام کرد پیروزی سریع این جنبش بر دولت دستاوردی بی‌نظیر محسوب می‌شود، اما آزمون واقعی برای حکومتی کارآمد است. مولا عبدالغنی برادر از اعضای ارشد گروه طالبان در بیانیه کوتاه ویدیویی گفت این پیروزی که در یک هفته تمامی شهرهای اصلی سقوط کردند به طور غیرمنتظره سریع بود و در جهان سابقه نداشت، اما آزمون واقعی اکنون با برآوردن انتظارات مردم و خدمت به آنها از طریق حل مشکلاتشان آغاز می‌شود. از سوی دیگر سهیل شاهین، یکی از سخنگویان طالبان، نیز گفته که این گروه در حال مذاکره است تا دولت اسلامی فراگیر و باز در افغانستان تشکیل شود و دولت جدید افغانستان شامل افرادی که عضو طالبان نیستند نیز خواهد بود. با گفته شاهین، صاحب منصبان اردو و پلیس افغانستان که سلاح‌هایشان را تحویل دهند و آماده خدمت در دولت جدید باشند، از عفو و ضمانت جان و مال خود برخوردار خواهند شد. در همین زمینه حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اعلام کرد که شورای هماهنگی متشکل از شخص وی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان تشکیل شد و هدف از تشکیل این شورا تضمین انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز است. کرزی از نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای طالبان خواست کنترل اوضاع را در دست بگیرند و اجازه ندهند جان و مال مردم به خطر افتد تا قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و در امنیت منتقل شود. کارشناس امور سیاسی و فرهنگی افغانستان گفت آمریکا در طول 20 سال گذشته جنایات بیشماری را در حق مردم افغانستان مرتکب شد و نباید دوباره به این کشور اجازه داد که به افغانستان بازگردد. علی واحدی کارشناس سیاسی افغان در مورد اظهارات تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان گفت ادعای آمریکا در مورد افغانستان کذب و دروغ بود و این کشور با شعار آوردن دموکراسی و امنیت با افغانستان آمد، ولی در طول 20 سال گذشته غیر از جنایت هیچ کار دیگری در افغانستان انجام نداد. و افزود آمریکا با شعار آوردن آزادی بیان وارد افغانستان شد، ولی کسانی که با سیاست‌های آمریکا مخالفت می‌کردند سر از زندان گوانتانامو درآوردند. این کارشناس سیاسی بیان داشت محمد اشرف غنی در تمام جنایات آمریکا در افغانستان شریک بود و متعهد شده بود که حافظ منافع آمریکا در کشورش باشد و تمام معادن و سرمایه‌های ملی افغانستان با کمک وی توسط آمریکا تاراج و به یغما برده شد. واحدی در مورد این سخن جو بایدن که گفته آمریکا به اهداف خود در افغانستان دست یافته است گفت آمریکا می‌خواهد شکست خود در افغانستان را توجیه کند. این کشور به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرد و تمام شواهد نشان دهنده این است که آمریکا در افغانستان شکست خورده است. این شخصیت سیاسی افغانستان اظهار داشت وظیفه نخبگان و عناصر فرهنگی و دولت آینده افغانستان است که دیگر به آمریکا اجازه مداخله در سرنوشت مردم خود را ندهند و هوشیار باشند که آمریکا فقط در جهت تامین منافع و برخلاف شعارهای خود عمل می‌کند و نباید مردم افغانستان به آمریکا اجازه دهند که دوباره بازگردد. شاروال کابل ضمن اعلام خبر ابقای خود در این سمت از سوی طالبان تاکید کرد خروج آمریکا از افغانستان شجاعانه نبود. داوود سلطانزای شاروال کابل یک روز پس از ورود نیروهای طالبان به پایتخت از خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد. سلطانزای قضاوت درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تاریخ واگذار کرد و گفت این اقدام شجاعانه نبود. شاروال کابل خاطر نشان کرد حاکمان جدید از وی خواستند که همچنان در سمت خود باقی بماند و خدمت به شهروندان را ادامه خواهد داد. سلطانزای تاکید کرد برای قضاوت درباره سیاست‌های طالبان و تأثیر آن بر حقوق بشر در افغانستان زود است. طالبان با اعلام عفو عمومی برای تمام مقامات و کارکنان دولت از آنها خواست با اطمینان خاطر انجام وظایفشان را از سر بگیرند. طالبان با صدور اطلاعیه اعلام کرد همه مقامات و کارکنان مشمول عفو عمومی هستند و می بایست با اعتماد کامل و زندگی عادی بازگردند. از سوی دیگر مولوی یعقوب معاون گروه طالبان در پیامی صوتی به همه نیروهای طالبان دستور داد که وارد خانه‌های مقامات دولتی نشوند و آنها را تهدید نکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز پیشتر در حساب توییتر خود تاکید کرد با اشخاصی که با استفاده از فرصت در لباس طالبان وارد خانه‌های مردم شده و اموال آنان را با سرقت می‌برند برخورد جدی می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات باز و فعال هستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره وضعیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و همچنین سرکنسولگری ایران در شهر هرات گفت هم سفارت در کابل و هم سرکنسولگری در هرات کاملا باز و فعال هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این نیز ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در افغانستان بر توجه جدی طالبان در تامین امنیت و سلامت کامل دیپلمات‌ها و امکان دیپلماتیک در هرات تاکید کرده بود. خطیب‌زاده تاکید کرده بود وزارت امور خارجه ایران به طور پیوسته با کادر دیپلماتیک مستقر در سفارت و کنسولگری خود در کابل و هرات در تماس بوده و به طور مداوم تحولات را رصد می‌کند. برخی رسانه‌ها امروز اعلام کرده بودند که تنها سفارتخانه‌های روسیه، چین و پاکستان در کابل به فعالیت ادامه می‌دهند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خروج اشغالگران آمریکایی از خاک افغانستان را تبریک گفت. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان تاکید کرد از بین رفتن اشغالگری در خاک افغانستان سرآغازی برای نابودی تمام قدرت‌های ظالم و در صدر آنها رژیم صهیونیستی خواهد بود. هنیه با اشاره به اینکه خروج اشغالگران از خاک افغانستان باعث خوشحالی در فلسطین شده است، برای کشور افغانستان آرزوی یک پارچگی، نیرومندی و شکوفایی کرد و در عین حال از عملکرد سیاسی و رسانه‌ای طالبان تمجید نمود. رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز بابت این تماس از اسماعیل هنیه تشکر و آرزو کرد که خداوند به فلسطین و ملت مظلوم این کشور به عنوان ثمره جهاد و مقاومت دلیرانه‌شان در برابر اشغالگران که در راه آنها جانفشانی ها شده است پیروزی و توانمندی فراوانی ارزانی دارد. ملا برادر همچنین با اشاره به اینکه مقاومت مردم فلسطین همچنان به اخراج اشغالگران و آزادسازی قبله نخست مسلمانان و تمام خاک فلسطین ادامه می‌دهد، از کشورها و ملت‌های منطقه خواست که مردم فلسطین را یاری کنند. امارات متحده عربی نیز امروز در بیانیه‌ای در واکنش به رخدادهای افغانستان ابراز امیدواری کرد که طرف‌های افغانستانی برای برقراری ثبات و امنیت در خاک این کشور تمام تلاش خود را به کار گیرند. در این بیانیه آمده است کشور امارات تأکید می‌کند که از نزدیک و با اهتمام تحولات اخیر در کشور برادر افغانستان را دنبال می‌کند. ابوظبی در ادامه بر لزوم تحقق فوری ثبات و امنیت در افغانستان تأکید و ابراز امیدواری کرد که طرف‌های افغانستان تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت، ثبات و توسعه این کشور در راستای امیدها و آرمان ملت برادر افغانستان به کار گیرند. این بیانیه در حالی صادر شده است که عربستان سعودی نیز شامگاه روز گذشته در بیانیه‌ای بر لزوم مداخله نکردن کشورهای خارجی در امور افغانستان تأکید کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. امشب برگزاری نخستین کنفرانس خبری سخنگوی طالبان در کابل. ملا برادر: پیروزی سری طالبان آزمونی برای حکومت کارآمد است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: نمایندگی های ایران در افغانستان باز و فعال هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ارتباط با اینکه اکنون محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان کجاست و چرا دولت افغانستان برغم حمایت آمریکا شکست خورد، مردم کابل دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی از کاربران و آگاهان مسائل هم معتقدند که تکیه بیش از حد محمد اشرف غنی به آمریکا باعث شکست دولت افغانستان شده است. در این زمینه دعوت میکنم گزارش خبرنگار صدا و سیما بهنام یزدانی از کابل که همینک آماده پخش است را شنونده باشید که در این گزارش نظر چند شهروند کابلی و اظهارات مولوی سمنگانی از فرماندهان طالبان گنجانده شده است.
اشرف غنی کجاست؟ این موضوع این روزها یکی از سوالات مردم افغانستان است. هشتکی نیست از شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که اشرف غنی را بازداشت کنید. مردم این روزها درباره اینکه چرا دولت اشرف غنی با وجود حمایت آمریکا شکست خورد، دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی ها میگویند او بیش از اندازه به آمریکا تکیه کرده بود و برخی دیگر نیز از فساد دولتی میگویند که امر آمریکایی ها را اجرا میکرد.
اصلا از مشکلی که بود از آمریکا بود. آمریکا هم نمیخواهد که در افغانستان یک حکومت به جای شب.
یکی از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه دولت اشرف غنی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود اشرف غنی عمدن کشور را در این حالت قرار داد که فرار او به چشم نیاید.
کلش مشکل فساد بود. یعنی ما که در شهروالی بودم، در پروژات بودم و شهرداری بودم و در هر چیز که بودم فساد بود. یعنی ما تقریبا در کابل وظیفه داریم و هر جایی که ببینی میده یک فساد که در کابل شده، در ولایت‌ها شده، مشکلی یعنی کل سقوط که بود، مشکل کلش فساد بود، خائنین بود. یعنی شما امروز می‌بینید کلش خائنین بود. یعنی ما خائن مکمل خائن بود.
برخی نیز فرار شتابزدی اشرف غنی را قبل از توافق با طالبان یا استعفا به فرار آمریکا از افغانستان تشبیه کردند.
طول همقدر 20 سال حکومتش چی بدبختی ها را تیر کرد، بر هیچ کس کار زمین ها مساعد نبود. تا این اندازه را که مردم امروز اینقدر مجبور شدن که در تیارا خود بسته میکنن، از تیارا میفتن.
آمریکایی که حتی هنوز نتوانسته کارمندان سفارت یا شهروندان خودش را از افغانستان خارج کند. هزاران نفر نیز که شاید روزی همکار آنها بودند، همچنان در فرودگاه کابل سرگردانند و یا هم کشته می شوند. طالبان نیز همچنان بیانیه می دهند و مردم را به آرامش دعوت می کنند.
به تمام ملت افغانستان اطمینان داده، همچنان به جان، مال و آبروی مخالفین خود متحد نباشه. نه تنها عامه ملت مسلمان افغانستان، بلکه به جان، مال و آبروی مخالفین خود. البته آنها بیایند در خانه های خود زندگی بکنند، در قریه های خود زندگی بکنند، در شهرهای خود زندگی بکنند.
طالبان همچنان در حال پیاده کردن برنامه های امنیتی خودشون هستند. امروز در مقایسه با روز گذشته زندگی داره به روال عادی خودش نزدیکتر میشه. هم خیابان ها در واقع ماشین ها در حال تردد هستن و مردم هم در واقع اومدن در خیابان ها و مشاهده میشن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما آخرین جزئیات از تحولات امنیتی در منطقه شرق افغانستان در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری.
بعد از گذشت 3 روز از حضور طالبان در شهر جلال آباد در شرق افغانستان که یکی از شهرهای مهم و استراتژیک افغانستان شمرده می شود، وضعیت به حالت عادی برمیگردد. شهرداری جلال آباد از شب گذشته با از میان برداشتن موانعی که بر سر جاده ها و همچنان در مقابل دفاتر حکومتی و در بعضی از منازل فرماندهان ارشد و سیاسیون و همچنان اعضای مجالس مشران و جرگه و پارلمان برداشتن و جاده ها را بر روی ترافیک باز کردن، همچنان امروز تمام فروشگاه ها در شهر جلال آباد بر روی مردم باز بود و رفت آمد مردم به شهر و از شهر به اطراف به حالت عادی برگشته بود. در بعضی از مناطق شهر موظفینی که از سوی طالبان برای تامین امنیت تعیین شده بود دیده می شود. ترافیک مانند گذشته با لباس مخصوصشان برگشتن برای تنظیم جاده های ترافیک و اطمینان نسبی به مردم داده شده. بان هم که در بعضی از نقاط شهر طالبان بیشتر دیده می شود با سلاحایشان، با موترهایی که از نیروهای امنیتی به غنیمت گرفتن. ولی حتی 3 روزی که گذشت حادثه‌ای که نمایندگی از ناامنی و یا بی‌بندوباری بکند به وقوع نپیوسته. بعضی از مردم توقعاتی از طالبان دارند، نظرت دارند که قیمت‌های اقلام خورد و نوش مردم نهایت بالا رفته، مردم دست به احتکار زدند. شب گذشته شهردار جلال آباد از طریق رسانه‌های اجتماعی پیام دادند به مردم، به فروشندگان که دست از احتکار بردارند، در غیر از او با ایشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. سر از امروز موظفین شهرداری توظیف شدند تا نرخای اقلام را در شهر کنترل بکنه و با متخلفین برخورد قانونی بکنه. همچنان رفت آمد مردم به ادارات ملکی دوباره آغاز شده و به هر بخشی از نظام اطمینان داده شده از طرف مسئولانی که از سوی طالبان، اداره ولایتی طالبان گمشته شده که هر کس مانند گذشته به وظایفشان برگردند. همچنان نگرانی که از آموزش دختران وجود داشت، به اونها اطمینان داده شده از سوی موظفین اداره معارف که مانند گذشته می توانند به مکاتب برگردن. با پوانتونها همچنان اطمینان داده شدن که مطابق نورم های اداره تحصیلات عالی با وقت معاینه‌شان محصلین می توانند برگردن به وظایفشان. اینها در صحبت با مردم، مسئولان طالبان در صحبت ها با مردم وعده تامین وحدت ملی، تامین امنیت و پیشرفت و ترقی می تن. فردا که روز 10 محرم است، در بعضی از مجالسی که من شخصا حضور داشتم با احترام به روز عاشورا گفتن که روز یک رخصتی مذهبی و عنعنوی است و طالبان به روز احترام دارد که باید رخصتی باشه، اما به رخصتی هایی که در مدت 20 سال گذشته تازه به سالنامه افغانستان افزوده شده مانند روز شهدا و یا رخصتی های دیگر، اینا گفتن که به این رخصتی ها احترام ندارن و به او روز رخصتی نخواهد بود. اما فردا که روز ده محرم است و پس فردا که روز 28 اسد یا روز استرداد استقلال افغانستان است، اینها گفتن که به هر دو روز باید رخصتی باشه و ادارات حکومتی مسدود باشه. فعلا مردم دارن نگرانی هایشان کمتر می شود و با این اداره که از سوی طالبان ایجاد شده اعتماد مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما گفته میشه که این حالت گذار است و شاید تا آینده نزدیک توافقات در دوحه صورت بگیره، ادارات مسئولینی که به ادارات تعیین شده اینا برکنار میشوند و به جایشان متخصصین و کسایی که اهل کار هستند گماشته خواهد شد و سیستم و نظام مانند یک نظام عصری و پیشرفته به پیش خواهد رفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین جزئیات از تحولات امنیتی در منطقه جنوب افغانستان و گزارش همکارم عزیز زاهد.
30 روز است که جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار، جایی که مهد نظامی و سیاسی طالبان شمرده می شود، هیچ رویداد نظامی، جنگ، خشونت و برخوردهای نظامی صورت نگرفته است. مردم از این زاویه خوشحال به نظر می رسند و زندگی تقریبا رنگ و روال عادی خود در شهرهای جنوب افغانستان گرفته است. با آنکه هنوز هم برخی از شهروندان جنوب افغانستان، خصوصا مأمورین دولتی یا اعضای قوای امنیتی افغان، در تشویش هستند و نگرانی های دارند، اما بخش اعظمی از مأمورین و قوای امنیتی به وظایف خود برگشته. البته بخش ملکیشان از مأمورین ملکی و بخش نظامی قوای افغان به زندگی عادی خود در خانه های خود برگشته، با آنکه تعداد از آنان در حالت تشویش هستند. اما در کل وضعیت جنوب افغانستان ظاهرا نرمال به نظر می رسد و از کدام زاویه جدید تشویش نزد مردم نیست. تنها یگانه ناامیدی و تشویش مردم جنوب و تمام افغانستان در مورد تحولات آینده سیاسی افغانستان است که هنوز هم در یک حالت سردرگمی هستند. تا هنوز فقط بود نظامی قضیه ظاهرا تمام به نظر می رسد، اما ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هنوز هم در یک حالت سردرگمی هستند و خصوصا بعد از اظهارات شب گذشته رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان، مردم تا یک حد دیگر هم ناامید شدن، به این معنا که جامعه جهانی به افغانستان تقریبا ترک کرده است و کمک ها با افغان ها و حکومت آینده افغانستان کمرنگ یا اصلا نخواهد بود. افغانستان یک کشور فقیر هست و از نگاه اقتصادی اتکاش بالای جامعه جهانی بود که اظهارات اخیر جو بایدن و اظهارات دیگر مقامات کشورهای اروپایی و منطقه نماینگر این است که افغانستان از نگاه کمک های جامعه جهانی منزوی شده است و این یک خبر خوشایند برای شهروندان افغان نیست و آنان به این نظر هستند که آینده خوب اقتصادی، سیاسی و جایگاه افغانستان در رشد اقتصادی و سیاست کمرنگ و ضعیف‌تر خواهد بود. البته در مورد کار و شغل و فرار مردم مشکلات دیگری هستند که هنوز مردم با آن دوچار هستند و مردم هنوز هم در برخی موارد به این فکر هستند که افغانستان را ترک کند، با آنکه اکثریت و شهروندان زیادتر، کتله بزرگ جامعه در جنوب افغانستان خصوصا در قریه و قصبات زندگی به روال عادی خود را آغاز کردند و از تحولات آینده چندان این قشر جامعه متاثر نیستند و یا هم آن را جدی نمی گیرد. به گفته برخی از این مردم، زندگی آنان قبلا هم چندان از این تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متاثر نبود و در آینده هم تأثیرات چندان بالای زندگی مردم عادی نخواهد داشت، خصوصا قشر فقیر جامعه. البته به گفته آنان فقط مهم برای آنان تامین امنیت بود که آن تامین شده و ابعاد دیگر زندگی آنان در گذشته هم برای آنان از نگاه تحولات سیاسی تأثیر کننده و آسیب پذیر نبوده و در آینده هم از آن نگران است. فقط آنان فعلا از تحول امنیتی خرسند به نظر می رسند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرها و گزارش‌هایی از مجله نخست خبری تقدیم حضورتان شد. از این لحظه به بعد با شما هستیم با خبرهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مجله دوم خبری. دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان اینکه خداوند از عالمان دینی برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است افسود، سکولاریسم و منحصر کردن رابطه انسان با خداوند به یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به این مسئولیت مهم اجتماعی است. همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان به مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از شب 7 تا شب 12 محرم الحرام 1443 هجری قمری و مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از امضای یک تفاهم‌نامه همکاری میان این دانشگاه و دانشگاه قالب هرات افغانستان خبر داد. تفاهم‌نامه دو جانبه علمی و پژوهشی این مراکز آموزش عالی را معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه قالب هرات در قالب ویدیو کنفرانس با حضور مدیران و اساتید امضا کردند. هدف از امضای این تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دو طرف اعلام شده است. مؤسسه خصوصی تحصیلات عالی غالب سال 1389 خورشیدی در هرات تأسیس شد و 2500 دانشجو در دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و علوم کامپیوتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان می‌گوید که رفتارهای پیشین گروه طالبان و بازگشت به گذشته قابل تحمل و امکان پذیر نیست و بهتر است طالبان و سیاست کنونی خود در احترام به مطالبات اقوام و مذاهب ادامه دهند. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان، درباره پیشروی‌های طالبان تا کابل و معرفی رئیس جدید دولت انتقالی افغانستان گفت: بر اساس اظهاراتی که این جریان داشته قرار بر این است که تمام اقوام و مذاهب در ساختار حکومت آتی افغانستان شریک شوند و طبیعی است که اگر طالبان مطابق این مسئله رفتار کنند به احتمال زیاد ما شاهده روی کار آمدن یک حکومت اشتراکی در افغانستان با محوریت تمامی اقوام و مذاهب خواهیم بود. حسینی مزاری ادامه داد جامعه جهانی به طالبان این هشدار را داده که اگر بخواهند همانند سالهای 1996 تا 2001 میلادی رفتار کنند و مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، چرا که بسیاری از کشورهای جهان در صورت ادامه روان و رفتار غیر متعارف طالبان در افغانستان با این جریان قطع ارتباط خواهند کرد. و افزود از سوی دیگر اخبار مزار شریف و هرات نشان می‌دهد که برخورد سلبی در این مناطق از سوی طالبان انجام نشده و حتی کمیسیون فرهنگی طالبان در مزار شریف صبح روز گذشته تمامی خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها را دعوت کرده و با آنها اعلام شده که می‌توانند همانند گذشته به صورت عادی کار خود را انجام دهند و فقط اعلام شده که نباید برنامه‌های مبتذل از رسانه‌ها پخش شود. حسینی مزاری تصریح کرد اگر این روند ادامه داشته باشد جریان‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی می‌توانند مطالبات خود را بیان و دنبال کنند. به عنوان مثال شیعیان افغانستان مطالباتی در این میان دارند که بحث لزوم تداوم رسمیت مذهب جعفری و همچنین تأمین منافع ملی و قومی است. همچنین سایر احزاب و قومیت‌ها هم خواهان همین موضوع هستند و بدون شک مطالباتی از طالبان خواهند داشت. این مطالبه گری در نهایت می تواند با رفتن به سوی انتخابات سراسری بر اساس سهم های مشخص شده منجر به انتخاب یک دولت ملی و همه جانبه شود. اگر این گونه نشود بدون تردید جامعه ملل طالبان را مورد بازخواست قرار خواهد داد. به دنبال فرار محمد اشرف غنی و حلقه نزدیک به او از کشور با میلیون‌ها دلار پول نقد، صدها تن از کاربران رسانه‌های اجتماعی با راه اندازی کمپینی خواستار بازداشت غنی از سوی پلیس انترپول شدند. کاربران رسانه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته با استفاده از هشتگ انترپول ارست غنی از پلیس بین‌المللی خواستند تا غنی را توقیف و برای محاکمه به افغانستان بفرستند. در میان این کاربران برخی از مقامات حکومت غنی نیز حضور دارند. در پای این کمپاین صفحات فیسبوک غنی و فضلی غیر فعال شده است و به نظر می رسد که آنان حسابهای فیسبوکشان را به خاطر این غیر فعال کردند تا موقعیتشان تشخیص دادن نشود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه حکومت غنی در صفحه توییتر خود غنی را متهم به خیانت ملی کرده و نوشته است اشرف غنی با ایجاد خلأ قدرت خیانت ملی را مرتکب شد. او خیانت کرد، دارایی عامه را چپاول کرد و اعتماد ملی را از بین برد که همه به پروسه صلح آسیب زد. او با استفاده از هشتگ یاد شده اضافه کرده است که غنی باید پاسخگو باشد. امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه حکومت پیشین نیز از غنی به عنوان دزد نام برده و خواستار توقیف او از سوی انترپول شده است. در همین حال محمد غلام ملاخیل رئیس منابع بشری وزارت مالیه با انتشار ویدیویی از خود در فیسبوک مدعی شده است که 7 ماه قبل به دنبال آگاهی از فساد مالی غنی و فضلی به دستور این دو زندانی شده بود. او می افزاید که بر بنیاد 300 صفحه گزارش در دست داشتش فضلی و شبگیر ماهانه 3 میلیون دلار را از گمرکات وزارت مالیه، اداره تدارکات ملی، شرکت برشنا و شاروالی کابل برای رولا غنی جمع‌آوری و به خارج فرستادند. بر بنیاد گفته‌های غلامی 56 میلیون دلار را نیز قیومی و غنی برای خریداری یک پوانتون در آمریکا از وزارت مالیه اخراج کردند. این در حالی است که سفارت روسیه در کابل هم گفته است که غنی با 4 موتور و 1 هلیکوپتر پر از پول از کشور خارج شده است. به گفته این سفارت همراهان آقای غنی مجبور شده به دلیل کمبود جا از بردن مقداری از پولها صرف نظر کنه. تحولات افغانستان با حضور دوباره طالبان موجی از نگرانی ها را در بین شخصیت های شناخته شده و تاثیرگذار سفر و گردشگری شدت داده است و آنها با به اشتراک گذاشتن تصاویری از زیبایی های افغانستان و بحران تازه این کشور مردم جهان را به همدردی و همبستگی با افغانستان دعوت کرده است. دروبینسکی، ماجراجو و گردشگر آمریکایی که تاکنون دو بار به افغانستان سفر کرده و با انتشار تصاویری از واقعیت‌ها و چهره کمتر شناخته شده این کشور سعی در معرفی آن داشته است، اکنون با همدردی با مردم افغانستان تصاویر زیبایی را از این کشور با پیام افغانستان به کمک شما نیاز دارد به اشتراک گذاشته است. گزارش‌های قبلی این جهانگرد آمریکایی از افغانستان که با توصیفی از مهربانی مردم کوچه و بازار، زیبایی و قدمت و آثار تاریخی این کشور همراه است، در بسیاری از رسانه‌های خارجی بازتاب داشته است. او تاکنون دوبار در سال‌های 2018 و 2020 به افغانستان سفر کرده است. اوا زوبک از شخصیت‌های اروپایی تاثیرگذار و نویسنده سفر نیز دیگر چهره شناخته شده در بین بلاگرهای سفر است که با یادآوری تجربه دیدار از افغانستان و برای همدردی با حال روزهای این کشور نوشته است. من خوش شانس بودم که در ماه مارچ امسال از افغانستان دیدن کردم. افغانستان در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران بیشتری قرار گرفته بود. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد از سال 2018 روند سفر گردشگران به این کشور سعودی شده بود، به طوری که درآمد این کشور از محل گردشگری از 16 میلیون دلار در سال 2017 به 85 میلیون دلار در سال 2019 رسیده بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 625 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 625 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 99108 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 50228 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 4,517,243 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 3,786,488 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران رخصت شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 27,380,677 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. همچنین بر اساس آمار وزارت بهداشت، با تزریق واکسن کرونا به بیش از 645,000 نفر در شبانه روز گذشته، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران از 20 میلیون دوز فراتر رفت. مدیر کل امور مرزی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مردم به مرزها مراجعه نکنند چون دولت عراق ویزا صادر نمی کند. حسین قاسمی، مدیر کل امور مرزی وزارت داخله ایران گفت به دلیل شرایط کرونایی عراق ویزا صادر نمی کند و مردم به مرزهای کشور مراجعه نداشته باشند. قاسمی افزود مرزهایی که مستقیماً با عراق در ارتباط است بستن نبودند بلکه محدود بودند. این محدودیت ها هم با دلیل شرایط بیماری کرونا داخل ایران و عراق بود. با گفته مدیر کل امور مرزی وزارت داخلی ایران، از ماه سرطان سال 1399 7 گروه اهم از دانشجویان، خانواده‌هایی با همسران و یا فرزندان عراقی یا ایرانی، تجار، افرادی که برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند، سرمایه‌گذاران در دو کشور و مهندسان اجازه عبور از مرزهای ایران و عراق را دارند و اگر غیر از این 7 گروه به مرز مراجعه کنند، ماموران آنها را از مرز برمیگردانند. جورج بوش که در زمان ریاست جمهوری او آمریکا جنگ اشغالگران علیه افغانستان را آغاز کرد، در بیانیه اعلام کرد با اندوه عمیق حوادث این کشور را تماشا می‌کند. 43مین رئیس جمهور آمریکا که به اعتقاد فعالان حقوق بشر به دلیل آغاز جنگ‌های اشغالگرانه سال‌های 2001 و 2003 آمریکا علیه افغانستان و عراق باید به عنوان جنایتکار جنگی مورد محاکمه قرار گیرد، در بیانیه مشترک به همراه لورا بوش همسر خود اعلام کرد: من و لورا با غم و اندوه عمیقی حوادث تراژیکی را که در افغانستان رخ می‌دهد تماشا کرده ایم. بوش در این بیانیه با اشاره به اینکه آماده کمک به مردم رنج کشیده افغانستان است مدعی شد: قلب ما هم برای مردم افغانستان که این همه رنج کشیدند و هم برای آمریکایی‌ها و متحدان ناتو که این همه فداکاری کردند به درد آمده است. بیانیه بوش در حالی است که آمریکا و همپیمانانش با اقدام اشتباه و تحریک‌آمیز خود طی 20 سال گذشته در افغانستان که شامل شکنجه زندانیان، عملیات شبانه، قتل عام غیر نظامیان، افزایش کش و تولید مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر می‌شود، باعث با وجود آمدن وضعیت امروز در افغانستان شده. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند مهربان می سپارم. وقتتان خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
با سینه‌ای که تنگ بلور است یا حسین، ما و دلی که سنگ صبور است یا حسین، چون آب چاه از لب تو هر که دور شد تا روز حشر زنده به گور است یا حسین. چندین ستاره سوخته در آفتاب تو نور است این معامله نور است یا حسین. چندین ستاره سوخته در آفتاب تو نور است این معامله نور است یا حسین. نانپاره های سوخته من را گواه باش، فردا که رستخیز تنور است یا حسین. چون دودمان آتش زرتشت تا ابد خاموشی از تبار تو دور است یا حسین. ما را چه جای شکو شیون که گفتند هر جا که قصه قصه زور است یا حسین. همراهان ارجمند، دعوت میکنم با برنامه بعدی که مرسی عشق از همراهی بفرمایید.
خونی که ز پیشانی او جاری شد، سرسبزترین بهار بیداری شد. آن سر که بروی نیزه ها گشت بلند، آینه روشن فداکاری شد. هشتمین روز محرم را به سوق نشسته ایم و سیاه پوش حماسه سازی از جنس مهربانی، ایثار و معرفت هستیم. حسین علیه السلام و کربلا و 72 شقایق پرپرش. همه این جاودانه های تاریخ رفتند و از ظاهر دنیا پر کشیدند تا باطنی بهتر را برایش رقم بزنند. باطنی که نمایش خیره کننده ای از معرفت ایستادگی و ایثار در مقابل سازش و تسلیم است. و همه این سرو قامتان جاودانه تاریخ درود می فرستیم و براهشان تأسی می جوییم. نصیر مجاب هستم و همراه گوینده ابیات مرثیه عشق خانم بیات برنامه دیگر را با هنرمندی علیرضا افتخاری و شعری از مهجور اصفهانی تقدیمتان می کنیم.
خدایا یار ما عزم سفر دارد در این عالم، چه سازم از فراق او و کنج غم از این ماتم. من از دست فراقت کی امید زندگی دارم، برای عزم کوی تو و فرمانت مهیایم.
من از دست فراغت که امید